محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. اصل لا فرق بین این که مستصحب موضوعی باشه یا حکمی باشه، ولا فرق که هر یک از اینها کلی باشه یا جزئی باشه، و اون حکمیش هم حکم خاص باشه مثل وجوب، یا حکم عام باشه مشترک بین دو چیز مثل رجحان، یا مشترک بین سه چیز و چهار چیز مثل جواز، چون جواز غیر حرام رو باش سازگاره دیگه، جواز با غیر حرام سازگاره، واجب، مستحب، مکروه، مباح، همه اینها جواز درش هست. خب ما تا اینایی که گفتیم لا فرقه لا فرقه، لا فرقه در این که مستصحب کلی باشه یا جزئی، موضوعی باشه یا حکمی، جزئیاشو خوندیم، هم جزئی موضوعی هم جزئی حکمی. در این تنبیه میخوام کلی رو بخونی، یعنی در این تنبیه اصلا مستصحب ما کلیه، باز هم کلی حکمی هم کلی موضوعی، منتها ایشون ابتدا حکمی رو میگن و آخر سر میگن موضوعیش هم همینجوره، ولی شیخ انصاری از اول جوری میگن، هم حکمی هم موضوعی همه رو شامل میشه، ما هم همونجوری شروع کردیم که شامل همه اقسام بشه. خب برای قسم اول، که کلی قسم اول آقا اینه که شک در بقای کلی منشأش اینه که من شک دارم که آیا فرد اون کلی موجوده یا نه. خب اینو با موضوعی میشه تطبیق کرد، با حکمی هم میشه تطبیق کرد. انسانی رفت در خانه صبح، دیدم من شخصی انسانی در تحت عنوان زید وارد خانه شد، حالا من زه شک میکنم که آیا اون انسان هر داخل خانه هست یا نه، و نذر کردم اگر انسان تو خانه باشه مثلا یه درهم به فقیر صدقه بدم، حالا شک دارم انسان هست تو خانه یا نه، استصحاب انسان میکنم، اون نذرم منعقد میشه. اونی که ایشون اضافه فرمودن دیگران قبول ندارن تخییره، میگن میتونی استصحاب زیدم بکنی، بگی زید تو خونه است، بازم نذرت منعقد میشه. چرا؟ ولو نذر شما رفته رو انسان تو خانه، اما آثار کلی آثار فردم هست. اگر شما یک چیزی رو کلی نذر کرده بودی، خب اون کلی هم عین فرد دیگه، میگن کلی طبیعی عین وجود افرادشه. بنابراین به قول ایشون حالا تخییر، یا به قول دیگران که حالا میگن اون فردش رو جاید نمیدونن، کلی رو ما داریم میخونیم. خلاصه ایشون میفرمان استصحاب او که استصحاب مخیری، میتونی هم استصحاب کلی انسان بکنی و هم استصحاب فرد انسان بکنی، ولی اونی که دیگه مسلمه همه میگن اون استصحاب کلیشه. نمیدونم اون کلی انسانی که داخل خانه شده بود آیا هست یا نه، استصحاب کن بقای کلی رو. خب چرا شما شک داری اون انسان تو خانه است یا نه؟ برای اینکه نمیدانی اون زیدی که یک فردی از اون انسانه تو خانه است یا نه، اون باعث شده که شما شک میکنی در اینکه انسان تو خانه است یا نه. با حکمش هم تطبیق میکنه، شما یقینا یک موقع نماز جمعه رو وجوبش رو میدونستی، یعنی وجوب کلی نماز جمعه برای شما متیقن بوده در زمان حضور، الان در زمان غیبت شک میکنی که آیا اون کلی وجوب هنوز به حال خودش باقیه یا نه. چرا شک میکنی؟ برای اینکه نمیدونی آیا فرد جمعه در این زمان غیبت هم واجبه یا نه. یعنی الان شما کلی جمعه رو وجوبش رو میدونستی، الان شک که در بقای اون کلی وجوب داری. چرا؟ برای این که نمیدانی آیا این جمعه در زمان غیبت هم آیا حضور امام هم دخالت داره یا دخالت نداره، و به عبارت اخرى این جمعه در زمان غیبت آیا این جمعه وجوب داره یا نه. خلاصه یا حکمی یا موضوعی، کلی قسم اول استصحابش این شد که شک من در بقای کلی به خاطر شک در بقای جزئیه که آیا این فرد باقی هست به وجود یا باقی نیست، این باعث شده من شک بکنم که کلی باقی یا نه. خب این کلی قسم اول بلا کلام همه قبول دارن، یک نفر ما نداریم که مخالف استصحاب کلی قسم اول باشه، همینی که خوندیم. و اما قسم دوم، اونم و کذا، اونم بلا خلاف حجته، منتها یکی دوتا توهم شده، اون دوتا توهم اگه جواب بدیم اونم دیگه لا خلافه، ولی برخلاف قسم سوم که اون بلا خلاف جاری نیست. خب حالا فعلا کلی قسم دومو داریم میخونی. کلی قسم دوم، منشأ شک من که شک دارم در بقای کلی اینه که اون فردی که اون کلی در ضمن این میخواد محقق بشه، اون فرد مردده بین قصیر العمر و طویل العمر، که اینم هم مثال موضوعیشو زدیم هم مثال حکمی. موضوعیش کدام بود؟ دیروز یقین داشتم که یک حیوان زیخورتومی در این خانه بود، امروز شک دارم که اون حیوان زیخورتوم هست یا نه. چرا شک دارم؟ برای اینکه نمیدانم اون حیوانی که دیروز داخل این خانه شده بود در ضمن قصیر العمر بود مثل پشه که یقینا از بین رفته، یا نه در ضمن طویل العمر منعقد شده بود که فیل باشه که یقینا تا 100 سال دیگه ها. خلاصه کلی قسم دوم آقا، همیشه یک فردش متیقن الارتفاعه. این خلاصه قاعده کلی قسم ثانی. کلی قسم ثانی آدرسش اینه که همیشه یک فردش متیقن الارتفاعه. یعنی اگر در این مثال موضوعی واقعا پشه بوده اون حیوان زیخورتوم، یقینا از بین رفته، و اگر اون فردش باشه یقینا باقیه. یا مثال حکمیش، یا آقای رطوبتی دیده مردد بین بول و منی، حالا نمیدونه بول منیه، میگه نه انشالله منی نیست، وضو میگیره. وقتی وضو میگیره شک میکنه، خب واقعا با این وضو اون حدث از بین رفت یا از بین نرفت؟ شک داره در بقای اون حدث، اون حدثی که آمده بود شک داره که الان باقیه یا نه. چرا؟ برای اینکه اون حدث که در ضمن اون فرد محقق شده بود، نمیدونه اون حدث کلی که در ضمن فرد قصیر محقق شده بود که الان با وضو یقینا رفته، یا در ضمن فرد طویل یعنی در ضمن جنابته که یقینا باقیه، چون با وضو 100 تا وضو بگیره اون خلاصه قضیه جنابت از بین نمیره. در اینجا چیکار؟ اینجام و کذا، یعنی اینجام اشکال، یعنی استصحاب کن، بگو آقا حدثی که یقینا آمده بود الان با این وضو شک دارم که باقیه یا مرتفعه، استصحاب کن، بگو هنوز حدث به حال خودش باقیه، تمام آثار شرعیه مترتبه بر حدث رو بار کن. اما کدوم آثار؟ آثار مشترکه بین حدث اصغر و حدث اکبر. مثل چی؟ حرمت مست کتابت، حرمت دخول در نماز، آثاری که مشترک بین اصغر و اکبره. چون کسی که حدث اصغر داشته باشه که اکبر مست کتابت نمیتونه بکنه، چه حدث اصغر داشته باشه چه اکبر وارد نماز نمیتونه بشه. آثاری که مشترک بین حدث اصغر و اکبر، این آثار رو بار کنه. اما یه آثاری هست فقط مال حدث اکبره و او حرمت دخول در مسجد، نه اونو بره، یعنی از اون بعد به قرآن بعد از این وضو با این قرآن متن نکنه، اما داخل مسجد بشه. چرا مست نکنه؟ برای اینکه لا یمسه الا المطهرون. این نمیدونه با این وضو الان مطهره یا نه، مطهر باید مست بکنه، این نمیدونه الان مطهره. خب اگه جنابت داشته باشه که مطهر نشده. از اون ور ادله الاحکام تابعتون للاسما، حکم رفته رو اسم جنوب، یعنی لا تدخل الجنوب فی المسجد، این تو مسجد بره. چرا؟ جنوب حرامی که نمیدانه جنوبه، که احتمال داره که اصلا با همین وضو حدثش برطرف شده. پس نتیجتا بنا شد اینجا رو توضیح بدیم، تمام آثار اون حدث کلی رو بار کنه، یعنی آثار مشترکه بین حدث اصغر و حدث اکبر. این تا اینجا کلی قسم اول و کلی قسم دوم رو گفتیم، عرض کردیم هر دوش استصحابش جاریه. همین مثال شرعی که زدیم همه همینی میگن، میگن این آدمی که همچی رطوبتی ازش خارج شده وضو هم بگیره بازم محدثه، یعنی با این حال ولو وضو هم گرفته مست کتابت نمیتونه بکنه. اینم جای حرف نی، الا اینکه فرقش با کلی قسم اولینه. در این کلی قسم دوم دو تا توهم شده که توهم هم هست، یعنی خلاصه دلیلی نی، اشکال حسابی نی، یه دو تا توهم شده که شیخ هم هر دو رو نقل میکنه. ما اگر این دو تا توهم رو دفعش بکنیم دیگه اشکال مقتضی که موجود و مانع هم مفقود و دومی هم مثل کلی قسم اول میشه. حالا اون توهم چیه؟ خب ما اومدیم چیکار کردیم آقا؟ گفتیم شما بعد از این وضو نمیدونی حدثت از بین رفته، حدث متیقن نمیدونی از بین رفته یا نه، استصحاب بقای حدث. یه نفر اومده میگه آقا حدث کلی طبیعیه، مثل انسان. انسان چطور کلیه طبیعی دارای افرادیه، حیوان کلیه طبیعی به کلی میگن که دارای افرادیه، افرادی در تحت پوشش او هستن. خب حدث هم کلیه طبیعیه، حدث هم افرادی داره، حدث اسفر، حدث اکبر، اکبرش هم افرادی داره، جنابت، حیل، نفاس، این هم افراد حدث دیگه. حدث کلیه طبیعیه، کلیه طبیعی وجود خارجی نداره، بنابراین اصلا ما کلیه طبیعی نداریم در خارج، ما هرچی داریم افراد کلی رو داریم. خب شما میگی کلیه طبیعی حدث، مگه کلیه طبیعی وجود خارجی داره؟ نه، این آقایی که اشکال میکنه عقیدش اینه، یعنی عقیده متأخرین از حکما رو داره که یا کلیه طبیعی اصلا وجود خارجی نداره، یا اگرم داره در ضمن افراده. میگه خب افرادش هم که رفت دیگه، چون اگر واقعا حدث اثر بوده یقینا با وجود رفته، حدث اکبرش هم با اصل برمیدارین. خب این نمیدونه جنابت داره یا نه، از عدمشه. خلاصه مطلب اونی که یک فردش متیقن الارتفاع است بالوجدان، بعد از این وضوع این دو تا فرد حدث، یک فردش متیقن الارتفاع است بالوجدان، کدوم؟ حدث اصل. یه فردش هم متیقن الارتفاع بالاصل، این که نمیدونه جنابته یا نه، اصل ادب جنابت. حدث هم که دو فرد بیشتر نداره، اون فردش متیقن الارتفاع بالوجدان، این فردش متیقن الارتفاع بالاصل. بنابراین میگه ما حدثی نداریم بین زمین آسمون، که شما میگیم هنوز حدث باقیه. جواب این که نخه، افراد هم که از بین برن بادن کلیه طبیعی موجوده. این در حقیقت نزای لفظیه با، یعنی آقا رو اون مبنا داره اشکال میکنه مستشکه که کلیه طبیعی وجود خارجی نداره، یا اگرم داره در ضمن افراده، افرادش هم که همه از بین رفته اونم از بین رفته. ایشون رو قول قدما جواب میده، یعنی هر دوشون قبول دارن. اون میگه اگه کلیه طبیعی اونجور باشه ما نداریم، پس حساب حدث کدومه؟ ایشون هم میگه چرا، ما کلیه طبیعی داریم، کلیه طبیعی اونم به نحو استقلال، همونطوری که رجل همدانی گفته مثل نخ تو تسبیح. این نخ تو تسبیح، تمام افراد تسبیح هم که نابود بشن نخ تو تسبیح موجوده. چطور اون نخ وجود استقلالی داره؟ کلیه طبیعی مثل حدث، اینم تمام افرادش هم که از بین برن، یعنی اون حدث متیقن الارتفاع وجدانی و اون مرتفع بالاصل که از بین بره، بازم میشه حدث در خارج باشه. پس نتیجه چی شد آقا؟ یقینا حدثی آمده، با این وضوع شک دارم مرتفع شده یا نه، اصل بقای حدث، یقین سابق، شک لاهر. این آدم تمام آثار حدث رو باید بار کنه، آثار مشترکه رو، نه مست کتابت بکنه و نه داخل در مسجد بشه. خب این توهم حالو میخوان بخونی، ایشون به عنوان یه توهم و بعدم به عنوان جواب نمیگه. شیخ انصاری میگه بعضیا توهم کردن، شیخ هم اسم کلیه طبیعی نمیاره، اینا رو من از خارج عرض کردم. شیخ میفرماد بعضیا توهم کردن که اون وجود نداره، اون حدث کلی، بنابراین افراد که بره اونم رفته، پس استصحاب حدث جایز نی، مدفوع. خب معلومه، ولی ایشون قاطی کرده مطلبو، میگه اگر کسی بیاد اینجوری بگه نه اینجور نگو، فقط به عنوان یک توهم و دفع توهم نقل نمی کنه. میگه اگر کسی تو ذهنشه که اون خاص ما مردد بین قصیر و طویله، قصیرش که متیقن الارتفاعه، اون طویلش هم بالاصل از بین میبری و با وجود این دیگه ضرر داره جریان استصحاب، ایشون اینجوری مطرح میکنه با همونه مطلب که تو ذهنتون باشه دیگه تطبیقش کاری نداره. چنه ایشون اینجوری مطرح میکنه، یه نفر آمده گفته کلیه طبیعی که وجود نداره، کلیه طبیعی چیزی میگن که موجود است عین وجود افرادشه، یعنی اگه حدث باشه خب حدث عین وجود افرادشه، افرادی تو کار نی، پس حالا که افرادی تو کار دی استصحاب نمیشه کرد، ضرر داره جریان استصحاب. ایشون چی میگه؟ میگه غیر زائرن، یعنی با یه کلمه غیر میذاریم رو حرف اون بنده خدا، اون میگه زائره، ضرر داره. چرا؟ برای اینکه کلیه طبیعی عین وجود افرادشه، افرادش که از بین بره کلی هم از بین میره و هو یزر رو بالاستصحاب، چیزی نداریم ما استصحاب کنیم. ایشون هم میگه لا یزر رو. حالا عنایت بفرمایید، این تردد مبتدا آقا، اون غیر و زائر دو تا خط بعد خبرشه، البته غیر رو بذارید کنار، این تی رو بذارید کنار که بشه زائد، یعنی اون آقای مستشکل داره میگه، میگه الان این حدث ما مردده و چون مردده زائر به استصحابه. چرا؟ چون اون حدث کلی عین وجود افراده، افراد که بره کلی میره و این مضر به استصحابه. وقت اینه که خوندیم بعد تی رو بذارید روش، میگیم نخه، حدث کلی طبیعی موجوده در خارج، وجود استقلالی هم داره، ضرر نداره. پس فعلا غیر رو بذاریم کنار. این ترددی که داریم میخونیم توهمه. یه نفر اومده اینجور داره میگه، میگه تردد اون خاص الذی یکون الکلی موجودن فی ذمنهی. ببینی امرو عبارت عوض کرده، دیری میگفت عامه، بی کردش کلی، اکدم کلی و فرد بهتره، ایشون دیری کردش عام و خاص، خود مشکل بود فهمیدنش، البته به درد احکام میخوره، ولی کلی و فرد بهتر مطلب روشن میکنه. خود ایشون به جای عام دیگه امرو کلی میگه. ایشون میفرما چنه متوهم داره میگه، با متوهم میگه الان اون خاصی که کلی موجود بود در ضمن او، یعنی اون خاصی که حدث کلی در ضمن او محقق شد و یکون و وجود و هو، ضمیرها رو دقت کنی، وجود اون کلی به عین وجود هی، عین وجود خاصه. چون آقا کلی طبیعی الان انسان، این کلی طبیعی چیه؟ عین وجود افرادشه. حیوان عین وجود افرادشه. خب این حدث هم کلی طبیعی دیگه، کلی طبیعی هم عین وجود افرادشه. متوهم داره صحبت میکنه، با متوهم میگه الان این خاص ما، این بینه متعلق به اون تردده که هنوز نیومده. ایشون میفرماد متوهم میگه اون خاصی که کلی موجود است در ضمن او و اون کلی وجودش عین وجود خاصه، اون خاص مرددون بین متیقن الارتفاع که کدوم بول باشه، قصیر العمر، و بین مشکوک الحدوث، اونم المحکوم به عدم حدوثه. ببینین عبارت اینجوری کنید، متوهم میگه یک فردش که متیقن الارتفاع است، دل وجدان، این دل وجدان رو بذارید که به اون بعدن روشن بشه، با اون بعدیش، این حدثی که اون خاصی که اون کلی ما در ضمن اونه، یک فردش متیقن الارتفاع است، دل وجدان، یک فردش هم که مشکوک الحدوثه، المحکوم به عدم حدوثه بالاصل، المحکوم به عدم حدوثه بالاصل، یعنی من بعد از این وضو یقین دارم اون فرد قصیرش که بالوجدان یقین دارم رفته، اون فرد دیگه‌ش هم که مشکوکه یعنی جنابت، اونم المحکوم به عدم حدوثه بالاصل. پس حدث که دو فرد بیشتر نداره، یه فردش متیقن الارتفاع بالوجدان، یک فردش هم مرتفع بالعرض، و این زائرون به استصحاب. غیر رو بدارید چنا، الان دیگه ما چیزی نداریم، کلی طبیعی عین وجود افرادشه، افرادش هم که این دوتا بود، یه دونش بالوجدان رفته، یه دونش چیزی میخوان دیگه استصحاب کنی، این زائرون به استصحاب کلی، این ضرر میزنه به اون استصحاب کلی که المتحقق و فی ضمنهی، در ضمن اون خاص محقق شد. چرا؟ خب تموم شد این، تا اینجا حرف آقای متوهم. پس عنایت کردی غیر رو بدارید کنار، تا اینجا حرف تمام شد. از کلی ما، حدث ما، عین وجود افرادشه، افرادش هم که دوتا بیشتر نی، یک فردش بلوجدان رفته، یه فردش هم بلعص رفته، دیگه چیزی نمیمانه که شما بیای استصحاب حدث بکنی. چرا؟ برای اینکه کلی طبیعی استقلال نداره، در ضمن افراد، افرادم که رفته پس کلی طبیعی هم رفته. حدث چی؟ این زارون به استصحاب. ایشون میگه نه، غیر و زائره. تمام اینه که شما گفتی مبنی بر اینه که کلی طبیعی وجود استقلالی نداره، ولی داره. حالا که داره، غیر و زائرن به استصحاب لعدم اخلاله. تعبیر ما تعبیر بدیه، لعدمه، یه معیدم دو تا خط بعد براش دارم من، غلط نه اینکه کتاب غلط بشه، با کتاب معاست، اما برای توضیح لعدمه، که لعدم علت چی بشه؟ علت غیر و زائر. معه که علت نی، این معه علت نمیشه، ما میخوام علت بیاریم برای غیر و زائر. این استصحاب کلی حدث ضرری نداره. چرا؟ لعدم اخلالهی، اخلال تردد، برای اینکه اون تردد اخلال وارد نمیکنه، بلیقین فی حدوثه، و شک فی بقائه عنایت کردین. چجوری دارم میخونم؟ لف و نشر مرتب، یعنی حدوث مال یقینه، بقا مال شکه، لف و نشرش مرتبه. چرا ضرر نداره به استصحاب؟ برای اینکه اون تردید، اون تردید اون خاص اخلالی وارد نمیکنه به یقین در حدوث اون خاص و شک در بقای اون خاص. یعنی این تردد که حالا یا اینه این نه ضرر میزنه به اون یقین در حدوثمون، نه ضرر میزنه به اون شک در بقایمون. ما در استصحاب چی میخوان؟ یقین به حدوث، شک در بقا داریم. اینجا یقین داشتیم به این که حدثی آمده، شک داریم که رفته. حالا این مردد بینهماست، این تردید ابدا اخلالی وارد نمیکنه، یعنی رکنای استصحاب ما به هم نمیخوره. اون تردیده نه یقین در حدوث رو به هم میزنه و نه شک در بقا رو به هم میزنه. یعنی شری کلیه طبیعی وجود داره. بلال شما این گفتین یادم افتاد، یه مطلبی رو از سابق قدم آقای خویی میفرمودن، این تو این نوشتجاتشون هم هست. این آقا علت این که همه میگن برای این که اصلا این بحث فلسفیه، بحث استصحاب بحث اصولی و فقهیه. بحث فلسفی رو نباید با بحث اصولی قاطی کرد. ایشون یادم عبارتش اینه، میگه حتی اگر یقینم بکنیم، حالا که ما تردید داریم، یقینم بکنیم کلی طبیعی در خارج نیست، بازم ما استصحاب عدس میکنیم. چرا؟ برای این که استصحاب منوط به مسامحات عرفیه، فلسفه مبتنی بر مداقات عقلیه. این عبارت ایشون اصلا نمیگفتین یادم نمیمدا، فقط تا ایشون گفتن این جمله یادم اومد. فقط این که ایشون میگه آخه من گفتیم همه میگن جاریه، خب همه میگن جاریه بعد رو اون مبنا باشه که کلیه طبیعی وجود داره. خب راست میگه ایشون، خب خیلی ها میگن کلیه طبیعی نی. من یاد این عبارت یه دفعه افتادم که خلاصه میگیم آقا بر فرضم 100% قسمم بخور که امام زمانم بفرما که کلیه طبیعی نیست، خیلی خوب نباشه، ولی بازم ما استصحاب حدث میکنیم. چرا؟ چون استصحاب مبتنی بر مفاهیم عرفیه. آقایون عرف، من محدث بودم، نمیدونم با این وضو گرفتم حدثم رفته از بین یا حدث داریم. فقط اون مداقات عقلی رو تو کار نیاریم. از کدن این فراموش نشه، خیلی اشکال خوبی بود که اگر یقین 100% هم بکنیم، یعنی همه بگن بابا اصلا ما کلیه طبیعی نداریم، اصلا دروغه، برفردم این باشه ضرر به استصحاب ما نمیزنه. چرا؟ چون استصحاب مبتنی بر مفاهیم عرفیه است، مبتنی بر مسامحات عرفیه است. این که کلیه طبیعی هست یا نه، این مبتنی بر یک مداقات عقلیه است. اونجا رو نباید با اینجا قاطی کرد. پس نتیجه چی میشه آقا؟ کلیه طبیعی باشه نباشه، من یه حدثی آمده برام، نمیدونم با این کار اون حدثم مرتفع شده یا نه، استصحاب میکنم حدثم هنوه. چرا؟ چون استصحاب با عرف سر کار داره، نه با اون دقتای عقلی. بسیار اشکال خوبی بود آقا، ممنونم. فقط من هیچ یادم نبود، الان شما اینو گفتی یاد خود منم آمد. پس نتیجه چی شد آقا؟ حالا فعلا اون حالو بذاریم کنار. ایشون میفرماد، حالا جواب این آقا رو داریم میدیم، شمایی که میگی حدث عین وجود افرادشه، که افراد بره اون حدث هم میره، نه اینجور نی، هر افرادم که بره بازم حدث هست. چرا؟ تو مبنای ایشون داریم حرف میزنیم، برای اینکه کلیه طبیعی وجود استقلالی در خارج داره. بله، چه مضره؟ اون موقعی که من بخوام حکم بکنم به بقای حدث خاص، یعنی بگم جنابته، یعنی بگم حالا که با وضو هم اون حدث نرفته پس شما جنابت داری، این زائرون. دقت کردین؟ کلیه حدث ضرری نداره که من استصحاب بکنم کلیه حدث هست. چی ضرر داره؟ حکم به بقای حدث خاص، بگم حالا که با وضو این حدث نرفته پس تو جنابت داری، حکم به بقای حدث خاص اگر بکنن. بله این زد ما هم که نمیگیم، ما که هم شرفی زدیم، لذا گفتیم داخل مسجد بشه، این به خاطر اینکه جنابت ثابت نمیشه. لذا ایشون میفرماد انما، بله حق با شماست، اگر ما میخواستیم حکم بکنی به بقای حدث خاص، اون موقع این تردیدی که شما میگین مضر به استصحابه. انما کانت تردد بین الفردین ظاهرن، ایشون میفرماد بله این تردید بین فردین ظاهرون به استصحاب احد الخاصین. ببینین ما که استصحاب احد الخاصین نکردیم، نیمدیم بگیم احد الخاصین باقیه که مثلا جنابت بشه، گفتیم حدث باقیه. ایشون میفرماد ابدا این تردد هیچ ضرری به استصحاب کلی وارد نمیکنه. بله بله ضرر میزنه، تردد بین فردین ضرر میزنه به استصحاب احد الخاصین. اللذین، این کتابا اللذین غلطه، اللذین اون احد الخاصینی که این صفت داره، کان امره، امر او مردد بینهما، یعنی اون حدثی که امرش مردد بینهماست، یه دونش بالوجدان رفته یه دونش بالعصر رفته، اگه من بخوام حکم بکنم به بقای یه دونه ایراد شما وارده. لاخلالهی، ببینی این علت برای این لام علت اون بالاست. اون بالا گفتیم ضرر نمیزنه، گفتم معه رو بکنید لام، هم با این بهتر جور در میاد، همین هم که هر دوش علته. اون بالا گفتیم ضرر نمیزنه لعدم اخلال تردد، این پایین میگیم ضرر میزنه لاخلال تردد. یعنی اگه اون کار رو بخوایم بکنیم حدث کلی استصحاب کنیم ضرر نمیزنه لعدم اخلال تردید، اما این کار رو بخوایم بکنیم چرا ضرر میزنه لاخلالهی، اخلال اون تردد، اون اخلال وارد میکنه بالیقین و شک، هر دو دیگه شک و ایشون نیورده، اخلال وارد میکنه به اون یقینی که یکی از دو رکن استصحابه و همچنین به شکی که یکی از دو رکن استصحابه کمالا یخفا. پس نتیجتاً آقا توهم به ما برطرف کردیم، فقط کلی قسم ثانی ایرادش همین بود که اینم از بین رفت. نه ایشون میگه بله ما حکم نکردیم به حدث خاصی، اما یه چیزی میخوام بگیم، پس ما حدث خاص نمیگیم، ما میگیم شما بعد از این وضو محدثی، اما حالا حدث چی باشه نه حکم نمی کنیم ما به این که اون حدثی که هست چه حدثیه. بعد یه چیزی میگیم، میگیم رعایت علم اجمالی لازمه، شما علم اجمالی داشتی که محدث شدی، حالا منتها نمیدونیم محدث اصغری که رفته باشه یا اکبری که مانده باشه. ایشون میفرماد مقتضای علم اجمالی چه اختیار، شما اگه نمیدونی ظهر واجبه یا جمعه من این نباد هر دو رو بخونی، این دوتا ظرف یکیش نجسه من این نباد هر دو رو، علم اجمالی خاصیتش اینه. ایشون میفرماد بله ما حکم نمی کنیم به یک حدث خاصی، اما از راه علم اجمالی که شما دارین و علم اجمالی هم منجد تکلیفه به شما دستور میدین باید هر دو کار این آقا بکنه، وضو رو که گرفته باید بره غسل بکنه. نه ما حکم به بقای حدث خاص نمی کنیم، یعنی نمیگیم تو جنوبی باید بری غسل کنی، اما از راه علم اجمالی چرا؟ عنایت کردی چیکار داری میکنی ایشون؟ از راه استصحاب من نمیگم برو غسل کن، یعنی نمیام استصحاب کنم بگم حالا که حدث هست پس معلوم اکبره پس باید بری، نه این کارو من نمیکنم، حکم نمیکنم به بقای حدث خاص تا لازمش وجوب غسل باشه، اما از راه علم اجمالی میگم باید غسل کنی. وضو که گرفتی از راه علم اجمالی، پای علم اجمالی که بیاد تو کار، عقل میگه آقا تو محدث بودی، آقای متشرع متدین، اگر میخوای به تدینت عمل بکنی باید بری یه غسلم بکنی تا اینکه بدونی به وظیفه واقعیت عمل کردی. چه؟ چه فایده داره این وضو؟ از کردیم الان، خب الان شما دو تا ظرف اینجاست، یه دونشو بذار کنار، یه دونشو بخور، علم اجمالی از بین میره؟ نه خار، کجا خارج میشه؟ اون که از محل ابتلا خارج میشه که مسئله دیگه است، یا این ظرف نجس یا اون ظرفی که اون طرف دنیا، اون از محل ابتلا خارجه. من الان نمیدونم با این وضوعی که گرفتم واقعا میتونم نماز بخونم؟ عقل میگه نه. شما یه رو پیش این حادثه برات اتفاق افتاده، با این کار نمیدونی الان متطهر شدی یا نه؟ من عقل به شما میگم خلاصه میخوام بگیم با استصحاب نمیگیم، چون اگر با استصحاب بگیم معناش اینه حالا که وضوع گرفتی و هنوز محدثی پس معلومه جنوبی، پس برو جنابت غسل بکن، نه اینو نمیگیم. تا شما بیایی بگی استصحاب فرد خاص درست نی، میگیم نه ما حکم به بقای حدث خاص نمیکنیم، نمیگیم تو جنوبی برو غسل کن، نه یجب از طریق علم اجمالی که عقل میگه باید هر دو کار رو بکنی، یه کارشو که کردی اون کار دومم انجام بده که یقینا خارجه. بله دیگه. خب بله امروز دیگه داریم همینی میگیم. اینی که شما دیرو گفتیم، ما گفتیم که صحبت استصحاب بود، گفتیم این استصحاب کرده حدثه، اما استصحاب جنابت که درست نمیکنه. حالا امروز درست میگیم از راه علم اجمالی. چرا از راه علم اجمالی؟ حالا دیگه درسته، مسجدم نرو، بلکه یه احتیاط دیگه هم بکن، لباست هم احتیاط هم دوبار بشور. آخه علم اجمالی اگه بول باشه دوبار میخواد، اگه شبه اون رطوبت منی باشه دوبار نمیخواد. ببینین اگه پای علم اجمالی اومد تو کار دیگه همه چیزا رو نه دیگه با دفت سر حرف دیروز. اگر پای حرف دیروزه که داخل مسجد هم باشه و هیچ کاری هم نمیخواد باشه، هیچ هم عیب نداره. نه پای علم اجمالی که کلی باقیه. برو تو مسجد، برو تو مسجد. چرا؟ الاحکام تابعتون للاسما، دوباره باز یادتون رفت، عناوین مأخوذه در لسان ادله رو باید رعایت کرد. لا تدخل الجنوب، شما یه دونه روایت پیدا نمی کنی که لا تدخل المهده. خب بله، نخواد هیچ کدومو نمیخواد از کردیم، هیچ چیشو نمیخواد. امروز برنامه عوض شده. آقا داری قاطی میکنی حرفا رو، امروز برنامه عوض شد. تا حالا اصلی حرف میزدیم، یعنی تا حالا به مقتضای استصحاب حرف میزدیم، میگفتیم آقا داخل مسجد شد چون نمیدانید جنوبی یا نه. امروز پای علم اجمالی رو کشیدیم تو کار. نه، یعنی ما که دیروز حالا این حرفا رو به شما زدیم، گفتیم این آقا داخل مسجد بشه عیبی نداره، فقط آثار مشترک رو بار کنه، اونجا که صحبت استصحابی بکنی. امروز برنامه عوض شده، امروز برنامه پای علم اجمالی رو کشیدیم تو کار. میگیم آقا تو علم اجمالی داری، طبق علم اجمالی بعد احتیاط کنی. خب وضو که گرفتی لباست هم دوبار بشور، برای اینکه اگه جنابت باشه وضو که به درد نمیخوره. خب وضو که گرفتی برای اینکه اگه بول بوده لباست هم دوبار بشور، برای اینکه نکنه بوله. از اون برم برو غسل بکن نکنه جنابته. طرف برنامه عوض شد. شما اصلا اگه صحبت دیروزه این آدم میتونه داخل مسجد بشه، ولی اگر صحبت امروزه که پای علم اجمالی داریم تو کار، تو مسجد هم نمیتونه بره، لباسش هم بعد دوبار بشوره. نعم یجب رعایت تکالیف معلوم علوم بالاجمال المترتبه علل خاصین. ببینید فیما علم تکلیفون فلبین، یعنی اگر در بین هر دو تا خاصه ها هر اثری داره، تمام آثارشو بار بعد بکنه. دیرو از کدم اون مسئله رساله. ببینید الان ایشون داره همین کارو میکنه. این که ایشون میگه هر دو کار رو بعد بکنه، این دو جاست. یه جاشو من دیرو گفتم، لذا از کردم کسایی که متطهرن کارشون سختر از اونهایی که محدثن. این مال کیه؟ اینی که ایشون میگه رعایت علم اجمالی رو بکنه، هر دو کار رو بکنه، مال کسیست که متطهر بوده یا کسی که جهالت داره حالت قبلیش چیه. ببینید آقا چهار صورته. این آدمی که این رطوبت ازش خارج شده از چهار صورت خارج نیست. یا در حال طهارت بوده این کار ازش خارج شده، آدم وضوداری بوده، یا نه یادش نیست. در این دو صورت هم باید غسل بکنه هم باید وضو بگیره. دو صورتی دیگه، میدونه حالت قبلیش حدث اصغر بوده، این فقط وضو بگیره. حالت قبلیش حدث اکبر بوده، فقط باید غسل بکنه. پس چهار صورت تصور میشه. این آدمی که این رطوبت ازش خارج شده مردد بین بول و منی، یه صورتش توی رساله ها نوشته که اگر این آدم متطهر باشه باید جمع بکنه بین وضو و غسل. ولی یه جه دیگه هم هم کجا؟ اونجایی که حالت سابقه براش مجهوله، یعنی نمیدونه در چه شرایطی بوده این رطوبت خارج شده. یکی اونجا، یکی اونجایی که میدانه طاهر بوده. در این دو صورت بعد هم غسل بکنه هم وضو بگیره. اما اون دو صورت دیگه، یه صورتش این که میدونه محدث به حدث اصغر بوده، بعد این حادثه شده، این همه یه وضو بگیره کافیه. محدث به حدث اکبر بوده، جناب بوده سو، حالا این کار اتفاق افتاده، باز همون یه دونه غسل بکنه واسه. اگر عنایت بفرمینم دیروز حالا فکر کردین یا نه که چرا جهتش اینه که این آدمی که متطهره جریمش بیشتره، یعنی آدمی که طاهر بوده این ازش خارج شده، این جریمش بیشتر از اونایی دیگه است. هم باید غسل بکنه هم وضو. قاعدتا شاید به ذهن آقایون نیاد، منم خیلی فکر کردم یه موقعی این مسئله رو که دیدم تا سرش رو فهمیدم. عنایت بکنید آقا، میدونید که علم اجمالی اگه بخواد منجز تکلیف باشه چند تا شرط داره. نمیدونم نظرتون یا نه تو رسائل علم اجمالی شما شنیدین منجز تکلیف چند تا شرط داره؟ یه شرطش همین که الان صحبت شد، بعد از محل ابتلا خارج نباشه. یه شرطش هم اینه علی کل تقدیر اینا اثر داشته باشن. یعنی اگر اطراف علم اجمالی مجبورم اون مثالا رو بزنم به ذهن آقایون بیاد، قصه نخونین کم میخونین، اینا آقا جا بیفته تو مغزتون، انقدر نافعه برای درس خارجه. الان من کنار دریا نشستم، یه کاسه آبم جلومه، یه قطره بول افتاد، نمیدونم تو دریا افتاد یا تو کاسه آب من، این علم اجمالی اثر نداره، کاسه رو بردار بخور. چرا؟ اگر این تو افتاده باشه اثر داره، اون تو افتاده باشه اثر نداره. پس ببینید علم اجمالیه با، اما علم اجمالی بی اثر. علم اجمالی اگه بخواد تنجید تکلیف، دو تا کاسه آب، دو تا کاسه آب جلو منه، علم اجمالی دارم نجس یا این تو افتاده یا این تو، علی کل تقدیر اثر داره. این تو افتاده باشه یجب الاجتناب، اون تو افتاده باشه یجب الاجتناب. ببینید اونجا علم اجمالی منجزه، هر دو تا کاسه رو باید بذاری کنار، اما نه یک کاسه با یه دریا. اونجا علم اجمالی هست ولی احتیاط لازم نی، یعنی شما با اینکه علم اجمالی داری نجس افتاده نمیدونی تو دریا یا تو کاسه، به این علم اجمالی اعتنا نکن، ورد این کاسه رو مصرف کن. پس شرط تنجید علم اجمالی چیه؟ علی کل تقدیر اطراف اثر داشته باشه. خب این آدمی که متطهره شرط تنجید براش فراهمه، اگر این رطوبت بول باشه تکلیف جدید براش میاره، چون به هم میزنه بساطشو. رطوبت منی باشه بعدم بساطشو به هم میزنه. ببینید علم اجمالی شرطش موجوده اینجا، یعنی علی کل تقدیر این رطوبت بول باشه براش تکلیف آوره، منی هم باشه براش تکلیف آوره. چون که شرایط علم اجمالی فراهمه، علم اجمالی منجزه، باید هم اون کارو بکنه هم اون کارو بکنه. اونجا که جاهل باشن تو نمیدونه چه وضعی داشته سبتالا، خب اینجا بول باشه تکلیف جدید براش میاد، بله منی باشه تکلیف جدید، هر دوش تکلیف میاره. پس ببینید در دو صورت علم اجمالی اختزا میکنه که این هم قوس بکنه هم وضو بگیره. چرا؟ برای این که این در این دو صورت علی کل تقدیر اطراف اجمالی هر چی باشه اثر داره. اما بیان سراغ اون دوتا، این آقا خودش محدث بوده به حدث اکبر، صبح جنوب بوده، حالا نزدیک ظهرم این حادثه اتفاق افتاده. خب اگر این بول باشه که اثری نداره، این رطوبته اگر بول باشه چه اثری داره؟ اما اگر منی باشه، خب منی هم که بوده، پس ببینید اگر بول باشه اثر داره، نمیدونیم بوله یا نه، اگرم منی باشه که اثری نداره، از تو این جنوب بوده. به عکسش اگر محدث به حدث اثر بوده، اگر محدثه که مطلبی الان یادم افتاد، اگه به واقع گیر نشه 4-5 دقیقه اونو بگم بعد این الان یادم افتاد، اگرم حدث اثر باشه، خب این رطوبت اگه بول باشه که اثری نداره، خودش محدثه به حدث اثره. اگر حدث اکبر باشه جنابت باشه اثر داره، اونم نمیدونه از عدمشه. پس ببینید اونجایی که محدث به حدث اصغره یا محدث به حدث اکبر این کار اتفاق میفته، این جرمش کمتره، یا غسل تنها یا وضوع تنها. اما در اون دو صورت، چهار صورت تصور میشه، اما در اون دو صورت هم باید غسل بکنه هم باید وضوع بگیره. اونی که گفتم یادم افتاد، یا آقای خیلی محترم پیرمرد با فضلی هم هست، کتابای خوبی هم نوشته، واقعا کتاباش هم تصنیفه نه تألیف، تألیف یعنی ترکیب، یه خود از اونجا یه خود از نوعا کتابا اینجوری دیگه، این واقعا تصنیف داره، یعنی یه فکر جدیدی داره، یه مطلبی رو ترتیب کرده، خیلی هم زحمت کشیده، چند دو سه جلد قطورش هم چاپ شده، میخواد جلدای بعدی هم چاپ بکنه، یه کار حالت خیلی خوبی داره که من ازش یاد گرفتم. این کتابا رو که میخواد چاپ کنه به دست مردم، اول جزوه جزوهش میکنه، یه جزوه 40-50 صفحه‌ای فتوکپی میکنه، یه 10-20 میده به 10-20 نفر از آقایون، میگه اینا رو مطالعه کنید، بعد روش اینا مطالعه میکنن، اگر اشکال داشته باشن اشکال کار خوبیه. خلاصه بعد از 2-3 سال که این جزوه جا میفته، جزوه بعدی اون وقت تمام که میشه به صورت یک کتاب. چندی پیش یه دونه اون جزوه ها رو داد به ما، هی هم اصرار میکنه، بعد مطالعه میگم آقا وسط ساله من با وقت، میگه نه بعد مطالعه کن اینا مربوطه. خلاصه ما تا باز کردیم یه چیزی به چشم ما خورد، جلب توجه کرد. این آقا تعجب هم من کردم، نوشته بود این فکر مالی خولیایی چیه؟ این فقها دارن مالی خوله دیوونگی چه اصولی؟ میگن دیوونه بازی، میگن پشه ما تو خونه باشه یا فیل تو خانه باشه، این استصحاب کلی قسم ثالثه، این حرفای مالی خولیایی چیه؟ بعدش هم در جوابش نوشتم حضرت آقا این اولا کلی قسم ثانیه، قصیر العمر و طویل العمر پروخی ها از زمان طلبگیش تو ذهنش بوده، گفت این کلی قسم ثالثه، اینا فکرهای مالی خولیاییه، آدم بشه نگه پشه تو خونه بوده یا فکر تو خونه میکنه به حمله. ما نوشتیم اولا این کلی قسم ثالث نیست، کلی قسم ثانیه، این اولا، و ثانیا این پشه و فیل مثاله،
چهار صورت علمی بر این مترتبه. هم چهار تا که شمردم، تمام چهار تا رو شمردم، گفتن این مثاله، مثال آقا پل خوبیه برای تقریب ممثل. اصلا کار مثال اینه، مثال گاهی از اوقات با ممثل نمیسازه، ولی انقدر مثال کاربرد داره، اون کاربردش باعث میشد اون ممثل بفهمه. میگم آقا این نوشتن، آقا این پشه کنایه از بوله، یعنی قصیر العمره، اون فیل کناره از جنابته. اگر اینا میگن پیش و پسا پشه و فیل، نه اینکه خود پشه و فیل میخوان مورد بحث قرار بدن، این کنایه است. یعنی چطور پشه قصیر العمره؟ 24 ساعت که بره از بین میره بگذره، این بول هم یه رطوبت که بیاد، یه بوزوی که بیاد از بین میبرش. پشه به منزله بوله، چطور پشه با یه 24 ساعت بگذره از بین میره؟ وضو هم با یه بول از بین میره. و اما اون فیل مثل جنابته، چطور فیل چی دوره از کار نمیندازه؟ جنابت هزار تان وضو ازش بگیره از کار نمیفته. این مثال این صرف اینی. و بعد گفتن شما بزرگوار یه همچه عالمی، یه همچه جسارتی، فقه ها را خلاصه ما هم که منتظر فوش و کتک بودیم. چند بیتیش همین چفته هفته بید تو خیابون دم وش آقا اومد دیگه، داشت دستفار ما رو بخواست ببوسه، که آقا واقعا من بیدارم کردید. الاکلا اینه گفتم برای این که هم خوبی های آقا رو گفته باشم، که اولا بر عبرت باشه، چیزی میخواین صاحب کنین آقایون عجله نکنید، شما اول کارتونه، ایشالله تا 50 سال دیگه زنده اید، ما دیگه همین روز رفتنی هستیم. اولا عجله نکنین، جزو جزوش بکنین، بسیار کار خوبیه. و بعدم که یه انتقاد ما کردید، انقدر از ما استقبال کرد که من میگفتم داود ما رو ببینه دیگه اصلا رفاقتش با ما به هم میخوره. علا کل حال معلوم شد، ببینین تمام این چهار صورت اونجا نوشتم، گفتم آقا این داستان پشه و فیلمی، داستان جنابت و بوله، و این چهار صورت برش مترتبه. در دو صورتش وجب الغسل و الوضو، در یک صورت فقط وجب الوضو، در یک صورت وجب الغسل. چشش مال خولیاییه. خلاصه آقا خیلی شرمنده شده بود، اجمالا بدونه شما یه تو ذهنتون باشه.